آیا تا حالا به این فکر کردید که چطور یه پیشرفت تکنولوژیک توی آزمایشگاه سخت افزاری در پکن میتونه تو کمتر از چند ساعت باعث بشه بورس کره جنوبی سقوط آزاد کنه؟
و البته همزمان ارزش بیت کوین توی کیف پول شما هم پایین بیاد.
دقیقاً. خب امروز قرار دقیقاً روی همین ارتباطات عجیب ذره بین بندازیم. ما امروز کوهی از منابع و اخبار شبانه رو روی میز داریم. اخبار 29 جولای 2026.
بله، از پرتاب‌های فضایی و تغییرات بنیادین تو معماری هوش مصنوعی گرفته تا خب هک‌های میلیارد دلاری و تلاطم بازارهای مالی.
آره، و حتی یه بازی ویدیویی ترسناک. میدونی شما که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، احتمالاً هر روز با بمباران اطلاعاتی مواجهید.
100% همه ما همینطوریم.
خب هدف ما اینه که از میان این حجم عظیم اون نکته‌های پنهان رو به هم وصل کنیم. می‌خوایم به اون لحظات آها برسیم بدون اینکه تو تله اصطلاحات پیچیده گیر بیافتیم.
پس بیایید این کلاف رو باز کنیم.
موافقم. خب بیایید از ملموس‌ترین و شاید بلند پروازانه‌ترین زیرساخت تاریخ بشر شروع کنیم. فضا.
نقطه شروع بسیار خوبیه. چون ما اخیراً شاهد 85مین پرتاب موفق موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس تو سال 2026 بودیم.
آره، همون که 24 تا ماهواره استارلینک V2 مینی رو برد تو مدار.
دقیقاً. و با این پرتاب شبکه استارلینک الان به بیش از 6000 ماهواره رسیده و البته 3 میلیون مشترک فعال در سراسر جهان.
عددها واقعاً دیوانه کننده است. اما میدونی وقتی داشتم یادداشت‌ها رو مرور می‌کردم چشمم رو یک اتفاق دیگه قفل شد، یه چیزی که 5 روز قبل از این موفقیت افتاد، یعنی تو 20 جولای.
آها، منظورتون لغو پرتابه.
آره همون. ببین موتورهای مرلن فالکون 9 روشن میشن، موشک کاملا آماده پرتابه، اما تو کسری از ثانیه سیستم ایمنی خودکار وارد عمل میشه و همش رو خاموش میکنه.
بله، و این واقعا شاهکار مهندسیه.
برای من این مکانیزم خیلی جالبه. مثل سیستم ترمز اضطراری ماشینای جدید میمونه. یعنی سنسورها قبل از اینکه شما به عنوان راننده اصلا پردازش کنید که یه مانع جلوتون هست، ماشین رو متوقف میکنن.
این تشبیه ترمز اضطراری کاملا درسته. اما خب تو مقیاس هوافضا قضیه به شدت پیچیده تره. ببین وقتی 9 تا موتور مرلین روشن میشن دارن میلیون ها پوند نیروی رانش تولید میکنن.
اوه، حتی تصورش هم سخته.
دقیقاً. سنسورهای موشک در حد میلی ثانیه دارن فشار سوخت، دمای توربوپامپ ها و ارتعاشات رو میسنجن. اگر فقط یک پارامتر، حتی 1% با الگوریتم همخوانی نداشته باشه، کامپیوتر پرواز ریسک نمیکنه.
پس همونجا پرتاب رو لغو میکنه.
آره، این توقف در اون لحظه بحرانی، یعنی قبل از جدا شدن موشک از سکو، اصلا یک شکست نیست، بلکه اوج بلوغ مهندسیه، چیزی که ما بهش میگیم تاب‌آوری در برابر خطا.
اما اینجا یه پارادوکس بزرگ برای من وجود داره که راستش نمیتونم هضمش کنم.
چه پارادوکسی؟
خب ببین، ما الان فالکون 9 رو داریم که با هزینه 67 میلیون دلار میپره فضا و اون بوستر مرحله اولش تا حالا 23 بار استفاده مجدد شده. 23 بار.
بله، یعنی این تکنولوژی کاملا اثبات شده است.
دقیقاً. در مقابل رقبای مثل آریان 6 اروپا یا لانگ مارش 5 چین رو داریم. اونا دارن موشکای یک بار مصرف میسازن با هزینه‌ای بین 80 تا 115 میلیون دلار.
آره خب رقم‌ها خیلی بالاتره.
چرا؟ یعنی چرا وقتی یه راهکار ارزون‌تر و چند بار مصرف وجود داره، بقیه دنیا هنوز دارن پولشون رو روی تکنولوژی دور می‌ریزن که بعد از یک بار استفاده کلاً تو اقیانوس غرق میشه؟
دلیلش اینه که فضا فقط یک بازار اقتصادی نیست، یه صفحه شطرنج ژئوپلیتیکه. برای اروپا یا چین مسئله اصلا فقط صرفه‌جویی در هزینه پرتاب نیست.
پس دنبال چی هستن؟
اونا دارن روی استقلال خودشون سرمایه گذاری میکنن. شما نمیتونی سیستم موقعیت‌یاب نظامی یا ماهواره‌های جاسوسی خودت رو بدی یه شرکت خصوصی آمریکایی برات ببره فضا.
خب این منطقیه، امنیت ملیه در واقع.
دقیقاً. اما نکته‌ای که اسپیس‌ایکس رو دست نایافتنی کرده فقط اون قیمت 67 میلیون دلاریش نیست، مکانیزم سرعت تکرارپذیریشه.
سرعت تکرارپذیری یعنی چی دقیقاً؟
ببین وقتی یک موشکی یک بار مصرف میپره، شما فقط یه سری داده تلمتری و کامپیوتری دارید. اما وقتی اسپیس‌ایکس موشک رو سالم روی زمین مینشونه، مهندسا میتونن موتور رو باز کنن.
آها، یعنی فیزیکی بررسیش میکنن.
آره، سایش فیزیکی قطعات رو با چشم میبینن و برای پرتاب بعدی مثلا آلیاژ رو تغییر میدن. این چرخه بازخورد فیزیکی همون چیزیه که اون سیستمای ایمنی فوق سری رو خلق کرده.
خیلی جالبه. پس راز موفقیت فقط ساختن یک چیز بی‌نقص نیست، بلکه داشتن سیستمیه که بتونه خطاها رو قبل از تبدیل شدن به فاجعه مدیریت کنه.
کاملا درسته.
و میدونی این ایده من رو به شدت یاد یک تغییر بزرگ تو دنیای دیجیتال میندازه. انگار مهندسان هوش مصنوعی هم دقیقاً دارن همین فلسفه تاب‌آوری و سادگی رو روی زیرساخت‌های نامرئی پیاده میکنن.
منظور تغییرات جدید شرکت آنتروپیک هست، درسته؟
کل MCP منتشر کرده. و بزرگترین خبرش اینه که کل معماری رو از حالت استیت فول به استیت لس تغییر داده، یعنی از حالت دار به بدون حالت.
خب برای اینکه اهمیت این تغییر رو درک کنیم، باید ببینیم معماری استیت فول چه بار اضافه‌ای روی دوش سرورها میذاشت.
واقعا چه مشکلی داشت مگه؟
توی سیستم قبلی وقتی کلاینت و سرور با هم ارتباط برقرار می‌کردن، سرور مجبور بود تمام وضعیت ارتباط رو حفظ کنه، یعنی تاریخچه درخواست‌ها و داده‌های میانی رو تو حافظه‌های موقت مثل ردیس ذخیره می‌کرد.
خب این که خیلی سنگینه.
تازه بدتر از اون، باید از چیزی به اسم استیکی لود بالانسر استفاده می‌کردن.
استیکی لود بالانسر این دیگه چیه؟
یعنی سیستم باید تضمین میکرد که درخواست‌های بعدی یک کاربر خاص حتما به همون سرور قبلی برگرده تا سرور بتونه از روی حافظش ادامه کار رو انجام بده. این یک گلوگاه وحشتناک برای مقیاس پذیری بود.
بذارید اینو برای خودم و شنونده ها ملموس تر کنم. میدونی من اینو چطور میبینم؟ سیستم استیت فول مثل اینه که شما برید به یه رستوران و پیش خدمت مجبور باشه تمام تاریخچه زندگی شما رو بدونه.
آره، مثال خوبیه.
مثلا آلرژیاتون چیه، 10 دقیقه پیش چی سفارش دادید و همه اینا رو تو ذهنش نگه داره تا بتونه الان ازتون سفارش دسر بگیره. اگه اون پیش خدمت شیفتش عوض بشه یا یادش بره، کل پروسه سفارش شما به هم میریزه.
دقیقاً.
اما سیستم استیتلس یا بدون حالت، یعنی شما هر بار که میخواید یک درخواست بدید، یک کارت کامل که تمام اطلاعات توش نوشته شده رو میدین دست هر پیش خدمتی که اونجا بود.
بله، کاملا مستقل عمل میکنه.
اما یه لحظه صبر کن، من یه مشکلی با این ایده دارم. آیا این یعنی ما تو معماری جدید باید تو هر درخواست حجم عظیمی از داده های تکراری و تاریخچه رو دوباره و دوباره بفرستیم؟
خب راستش در نگاه اول همینطور به نظر میرسه.
پس آیا هدر دادن پهنای باند با این حجم ارسال داده واقعا کارآمدتر از اینه که سیستم خودش یه چیزایی رو به یاد بیاره؟
چالش بسیار هوشمندانه‌ایه و دقیقا همون چیزیه که مهندسا موقع طراحی این سیستم بهش فکر کردن. بله، پیلودها و هدرهای داده سنگین‌تر میشن.
پس پهنای باند چی میشه؟
در مقیاس پردازش ابری، پهنای باند واقعا مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی همون مدیریت وضعیت و بازیابی از خطاست. تو آپدیت جدید از الگوی MRTR استفاده شده.
که مخفف چیه؟
درخواست‌های رفت و برگشت چندگانه. ببین وقتی سیستم استیتلس باشه، اگر یه سرور وسط پردازش بسوزه یا کرش کنه اصلا مهم نیست.
یعنی چی مهم نیست؟ اطلاعات از بین نمیره؟
نه، چون درخواست بعدی مستقیما میره سراغ یه سرور تازه نفس. و چون اون سرور تمام اطلاعات لازم رو توی خود همون درخواست جدید دریافت کرده، بدون هیچ وقفه کارو ادامه میده.
اوه، یعنی نیازی نیست دیتابیس ردیس رو بگرده تا ببینه سرور قبلی تا کجا پیشرفته بود.
دقیقاً.
پس در واقع دارن حافظه کوتاه مدت سیستم رو فدای سرعت و پایداری کل شبکه میکنن.
دقیقاً همینطوره. و خب وقتی میبینیم پشتیبانی از ابزارهای مثل اوپن تلمتری برای ردیابی خطاها هم اضافه شده، متوجه یه چیز مهم میشیم.
چه چیزی؟
اینکه هوش مصنوعی دیگه فقط یه سری مدل زبان جذاب برای چت کردن نیست، داره تبدیل میشه به یک زیرساخت استاندارد وب.
همون مسیری که اینترنت تو دهه 2000 طی کرد، الان هوش مصنوعی داره طی میکنه. یعنی سادگی و استقلال قطعات.
و میدونی این یه طنز تلخ و یه پارادوکس خیلی عجیب رو تو دنیای تکنولوژی امروز نشون میده.
چطور مگه؟
خب از یه طرف مهندسان هوش مصنوعی دارن معماری ها رو به سمت فراموش کردن گذشته و استیتلس شدن میبرن تا به بی‌ناقص‌ترین حالت برسن. اما از طرف دیگه تو دنیای کریپتو که کل ذاتش بر اساس حافظه غیر قابل تغییر و دفتر کل ثبت شده است، ما داریم یه فروپاشی فاجعه بار رو تجربه میکنیم.
آخ، بله، گزارش امنیت کریپتو.
دقیقاً، طبق گزارش مؤسسه بلاکید، برای نیمه اول 2026 بیش از 1 میلیارد دلار تو 212 حادثه جداگانه به سرقت رفته. 1 میلیارد دلار.
و میدونی وقتی ساختار این سرقت ها رو کالبد شکافی میکنیم، میبینیم که اعداد تمرکز عجیبی دارن.
آره، منم متوجه شدم.
65% از کل این 1 میلیارد دلار فقط تو 2 شبکه اتفاق افتاده. اتریوم با 332 میلیون دلار و سولانا با 326 میلیون دلار.
و بزرگترین قربانیش هم فکر کنم پروتکل کلک داو بود، درسته؟
بله، که به تنهایی 292 میلیون دلار را از دست داده. این نشون میده که مهاجمان دارن روی کجا تمرکز میکنن.
ولی چرا سولانا؟ اتریوم رو میشه درک کرد چون سالهاست پولهای کلانی اونجاست. اما چرا سولانا اینقدر هدف جذابی شده؟
خب دلیل اصلیش سرعت تراکنش بالا و کارمزد به شدت پایینه. این دوتا ویژگی باعث شده یه حجم عظیمی از سرمایه تو مدت کوتاه به این شبکه سرازیر بشه
و هکرها هم میرن همون جایی که پول هست.
دقیقاً، قانون نانوشته سایبری.
اما بدتر از اون، وقتی گزارش رو میخوندم دیدم یه تغییر ترسناک تو روش هکرها ایجاد شده. اونا دیگه حتی زحمت پیدا کردن باگ تو کدهای پیچیده قراردادهای هوشمند رو به خودشون نمیدن.
بله، رفتن سراغ راحت ترین راه.
دقیقاً، رفتن سراغ فیشینگ و سرقت مستقیم کلیدهای خصوصی. اینجا همون تشبیه دردناک دنیای کریپتو خودش رو نشون میده. ما داریم پیشرفته ترین و رمزنگاری شده ترین گاوصندوقای دنیا رو میسازیم،
اما کاربران دارن کلید این گاوصندوق رو روی یه تیکه کاغذ مینویسن و میذارن زیر پادری در ورودی.
دقیقاً همینطوره. خب وقتی خط مقدمه امنیت از کدهای کامپیوتری منتقل شده به خطاهای انسانی و مهندسی اجتماعی، آیا اصلا آموزش دادن به کاربران میتونه راهگشا باشه؟
راستش باید واقع‌بین باشیم، آموزش همیشه یه سقف بازدهی داره. هکرها امروز از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید سناریوهای فیشینگ به شدت شخصی سازی شده استفاده میکنن.
یعنی چقدر شخصی سازی شده؟
شما هر چقدر هم به کاربر بگی روی لینک ناشناس کلیک نکن، وقتی اون لینک دقیقا شبیه ایمیل پشتیبانی کیف پولش با اطلاعات دقیق خودشه، خب فریب میخوره دیگه.
پس اساساً ما داریم یه قلعه میسازیم که دیوارهاش از جنس فولاده، اما نگهبان در ورودی رو میشه با یه لبخند گول زد.
کاملا درسته. و البته علاوه بر خطای انسانی، ما یه پاشنه آشیل زیرساختی هم داریم به اسم پلهای میان زنجیره‌ای یا همون کراس چین بریج ها.
آره، اونام خیلی آسیب پذیرن.
فکر کنید این پلها مثل صرافی‌های مرزی بین دو تا کشور هستن. اونا حجم عظیمی از پول هر دو طرف رو تو یه نقطه متمرکز نگه می‌دارن تا بتونن تبادل رو انجام بدن. همین تمرکز اونا رو تبدیل می‌کنه به بزرگترین هدف برای سارقان سایبری.
و یه چیزی که نباید یادمون بره، این عدد 1 میلیارد دلار سرقت فقط یه آمار برای ما نیست.
نه، این قوی‌ترین اهرم برای قانون‌گذارهاست. با این اعداد اونها به زودی با سختگیری‌های بی سابقه ای سراغ این اکوسیستم میان تا به اسم محافظت از کاربران کنترل بازار رو به دست بگیرند.
صحبت از شکنندگی و آسیب پذیری شد. میدونیم آسیب پذیری فقط تو کلیدهای خصوصی و فیشینگ نیست. بعضی وقتا شکننده ترین سیستم دنیا روان جمعی انسان هاست که تو قالب بازارهای مالی خودش رو نشون میده.
بله، رفتار تودوار بازارها.
دقیقاً. ما تو اخبار 29 جولای یه نمونه دیوانوار از اثر پروانه ای رو داشتیم. خب چین اعلام کرد که تو ساخت ماشین‌های لیتوگرافی دیودی موفق شده. یه خبر کاملاً تکنیکال در مورد سخت افزار.
اما نتیجه چی بود؟
نتیجهش این بود که شاخص بورس کسپی تو کره جنوبی 11% سقوط آزاد کرد. 11%. سیستم‌های قطع کننده مدار یا همون سرکیت بریکرها دو بار تو بازار کره فعال شدن تا جلوی پنیک مردم رو بگیرن.
بله، سهام غول‌هایی مثل سامسونگ و اسکی هاینیکس ریخت.
سوال من اینه، چرا یه دستگاه لیتوگرافی تو چین باید اقتصاد کره رو به خاک و خون بکشه؟
برای درک این زلزله مالی، باید مکانیزم تولید تراشه رو بشناسیم. دستگاه‌های لیتوگرافی DOUV همون ماشین‌های فوق پیشرفته‌ای هستند که با استفاده از نور ماورا بنفش مدارهای میکروسکوپی رو روی سیلیکون چاپ می‌کنن.
یعنی همون قلب تپنده تولید چیپ.
دقیقاً. بدون این دستگاه‌ها شما نمی‌تونید هیچ تراشه مدرنی بسازید. تا پیش از این شرکت اروپایی ASML تقریباً یک انحصار مطلق روی این تکنولوژی داشت و خب غرب از این طریق گلوی پیشرفت سخت افزاری چین رو فشار میداد.
آهان، حالا وقتی چین اعلام میکنه خودش تونسته این ماشین رو بسازه، معادله عوض میشه.
بله، یعنی چین به زودی میتونه بازار جهانی رو با تراشه های ارزون قیمت سیل کنه. کره جنوبی که اقتصادش به شدت روی صادرات تراشه های سامسونگ و اسکی هاینیکس سواره، ناگهان میبینه که مزیت رقابتیش در خطر افتاده.
پس اون سقوط 11% کاملا منطقی بود.
آره، واکنش طبیعی سرمایه گذاران به از بین رفتن یک انحصار تاریخی بود.
و این اثر پروانه‌ای همینجا متوقف نشد. ترس از بازار سهام آسیا مثل یک ویروس وارد وال استریت شد و بعد مستقیماً به بازار کریپتو سرریز کرد. بیت کوین کشید زیر 64,000 دلار.
بله، خروج سرمایه شدیدی هم تو ETF‌ها داشتیم.
دقیقاً، صندوق‌های قابل معامله یا همون ETF‌های بیت کوین تو آمریکا فقط تو 4 روز 526 میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند. در مجموع تو نیمه اول سال 5.4 میلیارد دلار خروجی داشتن. شاخص ترس و طمع الان روی عدد 38 قرار داره
که تو منطقه ترس محسوب میشه.
آره، اما راستش من یه نگاه انتقادی به این روایت رسانه‌ای دارم. رسانه‌ها مدام دارن تیتر میزنن فرار سرمایه از بیت کوین. اما مگه ما تو همین اواسط جولای یک ورود سرمایه 1 میلیارد دلاری تو یک هفته نداشتیم؟ آیا بازار و رسانه‌ها دارن بیش از حد واکنش نشون میدن؟
خب شما دقیقاً دست گذاشتید روی نقطه کور تحلیل‌های روزمره. ورود نهادهای مالی سنتی از طریق ETF‌ها ذات رفتار قیمت بیت کوین رو تغییر داده.
چطور؟
قبلا بیت کوین یه دارایی مستقل و یاغی بود، اما الان نهادهای وال استریت بیت کوین رو تو همون سبدی میذارن که سهام شرکت‌های تکنولوژی مثل انویدیا رو گذاشتن.
پس وقتی شاخص کسپی کره میریزه؟
بله، مدیران صندوق برای اینکه ریسک کلی پورتفولیوی خودشون رو پایین بیارن، شروع به فروش پر ریسک‌ترین داراییشون یعنی بیت کوین میکنن. پس این خروج سرمایه لزوماً به خاطر بی‌اعتمادی به خود بیت کوین نیست، یه واکنش به اقتصاد کلانه.
پس یعنی ETF‌ها بیت کوین رو تبدیل کردن به یه عروسک خیمه شب بازی که با احساسات بازار سهام بالا و پایین میشه؟
تا حد زیادی بله، اما اگر بخوایم بفهمیم واقعا ترسی وجود داره یا نه، باید به بازار مشتقات نگاه کنیم.
بازار آپشن ها؟
دقیقاً. داده های اون شب نشون میده که معاملگرهای حرفه‌ای دچار پنیک و وحشت کورکورانه نشدن. اونا شروع کردن به خریدن گزینه‌های فروش یا همون پوت آپشن‌ها.
خب وقتی پوت می‌خری یعنی انتظار داری قیمت بریزه دیگه.
درسته، اما معنیش این نیست که دارید دارایی خودتون رو خراج می‌کنید. معنیش اینه که دارید برای داراییتون بیمه می‌خرید. شما یه مبلغی میدید تا اگر قیمت بیشتر ریخت ضرر شما کاور بشه. این رفتار نشونه یک هراس جنون‌آمیز نیست.
نشونه چیه پس؟
نشونه یک مدیریت ریسک کاملا سرد و حساب شده است. بنابراین اون عدد 38 تو شاخص ترس بیشتر شبیه یک احتیاط هوشمندانه است تا یک فرار دست جمعی.
عجب نگاه جالبی. پس بازار مایی با وجود تمام تلاطم‌هاش داره با یه منطق سرد از خودش محافظت میکنه. خب، ما الان از ترسی صحبت کردیم که ناشی از اخبار اقتصادی بود.
بله، ترس دست دادن سرمایه.
اما بیاید از این ترس پولی بریم سراغ ترسی که تو دنیای سرگرمی عمدن و با ظرافت تمام طراحی شده تا روان ما را به بازی بگیره. تو همون شبی که تریدرها درگیر نمودارها بودن، صنعت گیم با معرفی بازی سایلنت هیل تانفال قوقا کرد.
اوه بله، بازی که قراره 24 سپتامبر 2026 برای پلی‌استیشن 5 و پی‌سی منتشر بشه.
دقیقاً. میدونی فرانچایز سایلنت هیل همیشه فراتر از یک سرگرمی ساده بوده.
کاملا. این بازی استاد کالبد شکافی روان انسان و ترس‌های ناخودآگاهه. این بار وظیفه ساخت بازی به یک استودیوی اسکاتلندی به اسم اسکرین برن سپرده شده.
که فضا رو برده تو دهه 90 میلادی.
بله. تو یک شهر ساحلی دورافتاده و مهالود به اسم سنت آملیا. شما در نقش شخصیتی به اسم سایمون اوردل هستید که در به در دنبال یک پرستار به اسم زوی الیس می‌گرده.
اما چیزی که این نسخه رو متمایز می‌کنه تغییرات بنیادین تو مکانیزمای بازیه. اول شخص شده و برخلاف خیلی از بازی‌های امروزی که یه زرادخانه اسلحه میدن دستتون، شما اینجا تقریباً هیچی ندارید.
بله، فقط یه تکه چوب و یه رادیوی قدیمی CRTV.
دقیقاً. و صدای خشخش استاتیک اون رادیو تنها راه ردیابی هیوله ها تو مه غلیظ بازیه. اتفاقا شما یه هفتیرم پیدا می کنید.
اما جرأت نمی کنید ازش استفاده کنید. ادارهای دوپامین و آدرنالین مغز شما کار می کنه. اون صدای استاتیک رادیو جای اینکه مثل بازیهای دیگه یه ترس ناگهانی یا جامپ اسکر ایجاد کنه، یه تنش ممتد و فرسایشی می سازه.
که این خیلی وحشتناکتره.
بله، چون شما میدونید یه چیزی تو مه هست اما نمیبینیدش. این تعلیق به مراتب از خود هیولا ترسناکتره.
اما یه چیزی که منو واقعا به فکر واداشت طراحی معماهای بازی بود. مثلا توی قسمت شما باید رمز یه گاف صندوق رو توی داروخانه پیدا کنید. بازی هیچ راهنمایی مستقیمی نمی کنه. هیچ نشانگر درخشانی روی صفحه نیست.
خبری از راهنمای متنی هم نیست.
اصلاً. شما باید فرکانس رادیو رو به صورت دستی تنظیم کنید و از طریق گوش دادن به نویزها و تماشای سایه‌های مبهم تو محیط داروخانه یک رمز 4 رقمی رو استخراج کنید. خب سوال من اینه، تو دنیای امروز که ما به اسکرول کردن‌های بی‌نهایت تو تیک تاک عادت کردیم، آیا یک بازی که دست بازیکن رو نمیگیره باعث کلافگی گیمرها نمیشه؟
این دقیقاً سوالی بود که خیلی از منتقدانم مطرح کردن، اما پاسخ در هدف‌گذاری روانشناختی سازندگان نهفته است. این رویکرد بدون راهنما دقیقاً به عنوان یک پادزهر برای دنیای پر از اطلاعات امروز طراحی شده.
پادزهر؟ چه جالب.
بله، استدی سازنده از فرهنگ شهرهای اسکاتلندی الهام گرفته. فضایی که ذاتاً با انزوا و سکوت گره خورده. اونا میخوان شما رو از اون ریتم سریع و دوپامین فوری جدا کنن. تو این بازی بقای شما وابسته به توجه عمیق و کند کردن ریتم ذهنتونه.
پس این یه جور مقاومت در برابر فرهنگ حواس پرتی امروزه.
دقیقاً. و استفاده از فرمت آنتولوژی هم، یعنی هر نسخه داستان مستقلی داشته باشه، به سایلنت هیل اجازه میده تا نشون بده ترس تو فرهنگ اسکاتلند چقدر با ترس تو ژاپن یا آمریکا متفاوته. در اینجا ترس همون تنهایی و نیاز به تمرکز توی دنیای نامفهومه.
واو، عجب سفر عجیبی بود امروز. اگر یه لحظه به مسیری که با هم طی کردیم نگاه کنید، ما از پرتاب‌های موفق در مدار زمین شروع کردیم و دیدیم چطور مهندسی داره خطاها رو در میلی ثانیه مدیریت می‌کنه.
بعد رفتیم سراغ معماری هوش مصنوعی.
آره، و دیدیم چطور زیرساخت‌های دیجیتال دارن با رویکرد استیتلس گذشته رو فراموش می‌کنن تا سریع‌تر بشن. از اون طرف ضعف انسان‌ها رو تو نگهداری کلیدهای کریپتو دیدیم
که چطور 1 میلیارد دلار رو به باد داد.
بعد به اثر پروانه‌ای تو اقتصاد رسیدیم و متوجه شدیم یک تراشه تو چین چطور بورس آسیا رو زمین زد و وال استریت رو وادار به خرید بیمه برای بیت کوین کرد. و در نهایت هم به کوچه‌های مهالود اسکاتلند رفتیم تا ببینیم چطور یک بازی ما رو مجبور به تمرکز عمیق می‌کنه.
و می‌دونیم وقتی این نقاط رو به هم وصل می‌کنیم، می‌فهمیم که درک دنیای مدرن بدون دیدن این ارتباطات غیر ممکنه.
100%.
تکنولوژی، اقتصاد و روانشناسی انسان دیگه خطوط جداگانه‌ای نیستن. اینها تار و پود یک شبکه بی‌نهایت در هم تنیدن.
موافقم. و این ترکیب من رو به یک فکر خیلی عجیب میرسونه که دوست دارم شما که دارید به این برنامه گوش میدید هم بهش فکر کنید. امروز ما دیدیم که هوش مصنوعی برای اینکه کارآمدتر بشه داره به سمت معماری استیتلس حرکت میکنه، یعنی تعاملات قبلی رو عمدن فراموش میکنه.
درسته، تا سرعتش بره بالا.
از اون طرف بازارهای مالی هم با شنیدن یک خبر جدید مثل دستگاه لیتوگرافی چین تمام روند گذشته را فراموش میکنن و واکنش لحظه ای نشون میدن. در دنیایی که سیستم‌های دیجیتال و اقتصاد ما برای کارهای بیشتر دارن به سمت فراموش کردن عمدی گذشته میرن، شاید داشتن یک حافظه عمیق و توانایی کشف داستان‌های پنهان به تنها مهارت ارزشمند ما تبدیل بشه.
مثل همون کاری که بازیکن سایلنت هیل باید تو داروخانه انجام بده.
دقیقاً. اگر آینده قرار کاملاً استیتلس و بدون حافظه باشه، آیا انسان‌ها تنها نگهبانان معنی و مفهوم باقی خواهند ماند؟ این سوالیه که برای تأمل بیشتر باهاش تنهاتون می‌ذاریم. مرسی که تو این مسیر کشف ارتباطات پنهان با ما همراه بودید. تا بررسی بعدی عمیق فکر کنید.